یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
60 37 99 10 7 0 4 پویش ملی لبک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران. روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیاطلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم در کوفه به خونه مالک اشتر نخعی رفت. در اونجا واقعیت ماجرای بصره رو شنید و فهمید حقیقت خلاف اون چیزیه که در شام بر سر زبانها شایع شده. سلیم از مالک خواست اونو با عمار یاسر آشنا کنه. مالک پسرش ابراهیم رو صدا زد و دست سلیمو تو دست اون گذاشت و خواست سلیمو به خونه عمار ببره. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 29. سلیم و ابراهیم تو کوچه پس کوچه ها پیش می رفتن. ابراهیم رو به سلیم کرد و گفت
نقاب بگذار که جاسوسان بسیارند.
سلیم صورتشو پوشوند و گفت تو چرا نقاب نمی گذاری ابراهیم؟
جاسوسان با من کاری ندارن.
سلیم و ابراهیم پیش رفتن و به مسجد رسیدن. بعد از اومدن امام علی به کوفه مسجد دارالحکومه شده بود. ابراهیم گفت
عمار اینجاست.
همین که سلیم و ابراهیم خواستن قدم تو مسجد بذارن، جوانی تنومند بیرون اومد و گفت
ابراهیم، عمار را دریاب.
عمار؟ عمار را چی شده؟
بدون هیچ محافظی به سوی بازار رفته است. چند روز پیش نیست چنین کرد، عمار را به زحمت انداخت. این شهر پر از مزدوران پسر هند است.
شتاب کن، باید خود را به او برسانیم، نباید زیاد دور شده باشد.
ابراهیم و جوان تنومند به سمت بازار رفتن. سلیم هم دنبالشون رفت. هنوز به بازار نرسیده بودن که عمار رو دیدن که تون قدم بر می داشت. هر سه به سمت اون رفتن. مرد تنومند گفت
سلام بر حبیب رسول خدا.
عمار ایستاد و به سه جوان نگاه کرد. ابراهیم نفس زنان گفت
جناب عمار، اجازه می دهید شما را همراهی کنیم؟
سلیم به قد بلند و بدن تکیده و چهره سبزه پیر مرد نگاه کرد. عمار زیر لب چیزی گفت و راه افتاد. سه جوان پشت سرش راه افتادن. بازار پر از جمعیت بود و صدای همهمه حجره‌دارها بلند. عمار بدون اینکه به دوربرش نگاه کنه از بین جمعیت رد می شد و پیش می رفت. گاهی که مردم متوجه اون می شدن راه براش باز می کردن. کمی بعد به محلی رسیدن که جایگاه معرکه گیران، سخنوران و شاعران و قصه سرایان بود. عمار ایستاد و به مرد خیره شد که بالای سکوی ایستاده بود و برای مردم سخنرانی می کرد.
ای مردم کوفه، از شما می پرسم. شما که در جنگاوری و سلحشوری شهره خاص و عام هستید، شمایی که اسلام با قدرت بازوان و خون رگهایتان چون درختی بار برگشته و مسلمین شوکت خیش را مدیون شما هستند، از شما میپرسم که چرا علی ابن ابی طالب قصد پراکنده کردن مسلمین را دارد؟ چرا باید همچون پیش از اسلام قبایل پراکنده‌ای شویم و دائم خون یکدیگر را بریزیم؟ یایید از علی بخواهیم که تیغ ذوالفقارش را به سوی کفار و مشتکین بگیرد، نه اینکه به سوی مسلمین نشانه رود. سرزمین های بسیاری هستند که آتش اسلام پریشانشان کرده است. از علی بخواهیم که سر اسوان را به سمت چین و روم بگرداند.
سلیم کنار گوش ابراهیم آروم گفت: این مرد کیست ابراهیم؟
یکی از گیرخاران پسر هند.
چرا علی اینان را در بند نمی کند؟
سیره علی این نیست که تو کسی دست به شمشیر نبرده با او مقابله کند.
سلیم سر بلند کرد و عمار رو دید که صورتش رو پوشونده بود و مثل بقیه مردم به حرفای مرد سخنران گوش میداد. حرفای مرد که تموم شد، عمار فریاد زد:
آن ای مرد، هرچه خواستی بر زبان راندی. آیا گوشت چون زبانت صبور است که پاسخ مرا هم بشنود؟
همه ی نگاه ها به سمت پیر مرد برگشت. عمار از بین جمعیت رد شد و پیش رفت. مرد گفت:
تو کیستی که مرا به مبارزه میخوانی؟
عمار دستار رو از روی صورتش کنار زد و گفت:
من عمار ابن یاسر هستم.
با شنیدن اسم عمار، ترس به گلوی مرد سخنران چنگ انداخت. رنگش پرید و زبونش به لکنت افتاد. عمار گفت:
بیم به دلت راه نده، دوستداران علی پاسخ زبان را با شمشیر نمیدهند.
عمار به سمت سکوی رفت و روی اون ایستاد. هم همه جمع فروکش کرد. عمار به مرد سخنران اشاره کرد و گفت:
به من خبر رسیده است که این مرد چند روزی است در اینجا معرکه میگیرد و گوش مردم را با سخن باطل پر میکند و ایمانشان را به امامشان علی ابن ابی طالب سرد میگرداند. پس خودم را به اینجا رساندم تا بدون هیچ واسطه ای با شما سخن بگویم، تا خود بر حقانیت سخنان من یا امثال این مرد شهادت دهید.
عمار مکسی کرد و بعد ادامه داد:
ای مردم کوفه، آیا علی را نمی شناسید؟ آیا او مردی گمنام و غریب است که باید من او را به شما بشناسانم؟ آیا او کسی نبود که از کودکی در دامان پیامبر خدا رشد کرد و پیامبر با دست خیش در دهانش غذا می گذاشت و او را پرورش می داد؟ آیا علی نخستین ایمان آورنده به رسول خدا نیست؟ آیا او داماد آن رسول الهی و پدر فرزندان او نیست؟ آیا علی همان کسی نیست که کتاب خدا مراعات حقش را بر شما مسلمین واجب ساخته است؟ آیا کسی هست که این فضایل علی را انکار کند؟
با شنیدن حرفهای عمار، مردی از بین جمع گفت:
به خدا سوگند آنچه گفتی حق است و ما علی را به این اوصاف میشناسیم.
همه حاضران حرف اونو تایید کردند. عمار ادامه داد:
ای مردم، به من بگویید، مگر علی نبود که پناه شما در برابر خشم خلیفه پیشین بود و همیشه از پایمال شدن حقتان دفاع می کرد؟
مردم حرف عمار رو تایید کردند.
ای مردم، به من بگویید، آیا علی خود بر شتر خلافت نشست و افسارش را به دست گرفت، یا اینکه شما از شهرها و بلاد مختلف روز و شب بر در خانش نشستید، ندبه کردید و از او خواستید تا سرپرستی شما را بر عهده بگیرد؟ مگر او نبود که مدام به شما میگفت من وزیر شما باشم بهتر است تا امیرتان باشم؟ مگر علی مدام شما را از عدالتش برحذر نداشت و هشدار نداد که اگر او را برگزینید فرادستان را به زیر خواهد کشید و به فرودستان مرتبت خواهد داد؟ آیا شما نبودید که باز به سوی او هجوم بردید و خواستید خلافت را بپذیرد؟ به گونه ای که نزدیک بود حسنین را زیر دست و پایتان بگیرید. آیا علی به این حکومت کمترین رغبتی نشان داد؟
نفس تو سینه ها حبس شده بود.
ای مردم، آیا طلحه و زبیر نخستین کسانی نبودند که با امیرالمؤمنین علی بیعت کردند و چون دیدن که امام همچون گذشتگان انبارهای سکه آنان را پر نمی سازد و به آنان از اموال شما بذل و بخشش نمی کند به بهانه خونخواهی خلیفه بر او شوریدند؟ با اینکه آنان کسانی بودند که خودشان مردم را به قتل خلیفه تشویق کردند. آیا این علی نبود که مشک بر دوش می گرفت و جان خیش را برای رساندن آب خلیفه به خطر می انداخت؟ آیا این علی نبود که فرزندانش حسن و حسین را به حراست از جان خلیفه گمارد؟
مردم با صدای بلند تکبیر گفتن و حرفای عمار را تایید کردند.
ای مردم، می گویید چرا علی بر مشرکان شمشیر نمی کشد و با مسلمین قصد جنگ دارد؟ از شما میپرسم، علی آغاز کننده کدام جنگ بوده است؟ آیا جمل را او آغاز کرد؟ آیا نمیبینید که معاویه چگونه سرکشی پیشه کرده و شما را به جنگ میخواند؟ بدانید اگر چنین هم نبود، علی ابن ابی طالب هرگز به فتح سرزمین ها نمیپرداخت. چرا چنین کند در حالی که اسلام در خانه و سرچشمه خیش آلوده و منحرف شده است؟ حقوق مردم تباه گشته، دسته توانگر و سیر شدند و دسته دیگر برده و گرسنه ماندند. زورمداران و اشراف قریش بر مردم فخر می فروشند و به نام اسلام ثروت اندوزی می کنند و به دیگران به چشم بردگان خیش می نگرند.
عمار نفس بلندی کشید و ادامه داد:
به من بگویید، آیا این همون اسلامی است که رسول خدا برای ما آورد؟ نمی بینید که در شهر رسول خدا زنان را خرید و فروش می کنند؟ نمی بینید آشکارا شراب می نوشند، قمار می بازند و آشکارا حدود الهی را نقض می کنند؟ نمی بینید در احکام الهی بدعت بسیار گذاشتند؟ نمی بینید مکه و مدینه را ساحران و جادوگران اشغال کردند تا ایمان به غیب را به تباهی بکشانند؟ مگر نه این است که اسلام آمد تا قلوب ما را از ایمان سرشار کند؟ از شما میپرسم، ایمان در کجای سرزمینتان نشسته است؟ برای علی چه سود دارد که روز به روز بر قلمرو اسلام بیفزاید در حالی که به سیره و حدود آن عمل نمی شود؟ به خدا سوگند، اسلام علی بیش از این که اسلام شمشیر باشد، اسلام ایمان و حکمت و عدالت است، نه اسلام مناسک و ظواهر. علی برای فتح قلوب آمده است، نه فتح سرزمین‌ها. علی قصد دارد روح ایمان را به کالبد نیمه جان اسلام بازگرداند. به خدا سوگند، سرزمینی که از اسلام لبریز و از ایمان تهی باشد بلاد جاهلیت است.
مردم از شنیدن حرفهای عمار به هیجان اومده بودند.
چه زیانی به علی میرسید که کوفه و بصره و شام را به طلحه و زبیر و به پسر هند میسپرد و انبان اشراف قریش را از سکه های بیت المال پر مینمود و خود نیز همچون پادشاهان روم حکومت میکرد؟ اما هیهات، علی حاضر به داشتن حکومت و امنیتی نیست که بر ویرانه های ایمان و اجساد اعتقاداتش بنا شده باشد. امیرالمؤمنین علی قصد اصلاح امور شما و شفای دردها را دارد. او آمده است تا کجی ها را راست گرداند، ضعیفان را دست گیرد و صدر نشینان را فرو اندازد و اسلام حقیقی را بر شما عرضه بدارد. پس در پیروی از او تردید نکنید. به خدا سوگند، تردید درباره امام، تردید درباره رسول خداست. زندگی علی همچون زندگی رسول خداست، همچون فقرای شما زندگی می کند، همچون آران طعام می خورد و لباس می پوشد و اموال بیت المال را به عدالت میان کوچک و بزرگ شما تقسیم می کند و در هدایت شما به سوی بهشت حریص است.
مردم از هیجان فریاد زدن و تکبیر گفتن. اشک به چشمای سلیم ابن هشام حلقه زده و آشفتگی درونش آروم شده بود. مثل تشنه‌ای بود که بعد از مدت‌ها سرشو در چشمه‌ای زلال فرو برده باشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر. روایت کتاب رو هم شنیدیم، اما دعوت میکنم سخنرانی حجت الاسلام رزاقی رو در برنامه بربال سخن بشنوید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای
به
حال
کسی
که خدا از اون
نظرش
رو برگردونده
باشه. بر بال سخن روزها فکر من این است همیشه سخن است. روزها فکر من این است همیشه سخن است. که چرا غافل از احوال دل خویشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی القرآن الکریم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لحظاتی که مصدی اوقات شریفتون هستم در رابطه با جایگاه عمل در فرهنگ دین نکاتی رو به استحضار شما برسانم. از نظر اسلام و از نظر قرآن رفتارها، اعمال، عمل کرد ارزش انسان را نشان می‌دهد. گفته‌ها تا به مرحله عمل نرسد ارزش واقعی خودش رو نخواهد داشت. وعده ها تا به مرحله عمل نرسد اون جایگاه واقعی خود را ندارد. تأکید اسلام بر این است عمل کنید به اعتقاداتتون، عمل کنید به باورهای خوبتون، عمل کنید به گفته های ارزشی خود. در آیه 105 سوره مبارکه توبه تعبیری به کار رفت از تعابیر بسیار عجیب و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیامبر به مردم بگو عمل کنن، عمل کنن به گفته ها، عمل کنن به ارزش ها و بیان ها که خداوند عمل شما را میبیند. پیامبر عمل شما را می‌بیند. مؤمنون که در رأسش آل محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین هستند عمل شما را می‌بینند. یعنی امروز که ما در محضر وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم هستیم، امام زمان هم اعمال و رفتار ما را می‌بیند. در این که آیه 105 سوره توبه آیا یک آیه تشویقی است برای عمل، ترغیب می کند مؤمنین را به عمل کردن، یا یک آیه ترهیبی و تهدیدی است که خدا کارهاتون رو می بینه، مواظب باشید چه کارهایی انجام می دهید؟ مفسرین گفتن این آیه هر دو نکته درش هست. هذا الكلام جامع للترغيب و ترهیب، هم تشویق است به این که آقا در راه دین و ارزش ها کار کنید. نگید کسی نمیبیند، خدا دارد میبیند. اگر شما در تاریکی شب غذایی، طعامی، پولی در خانه فقیری بردید هیچ کس ندید، نگران نباشید، خداوند دارد میبیند. اگر شما سری و مخفیانه به کسی کمک کردید نگران نباشید کسی متوجه نشد، خدا دارد میبیند. و قل اعملوا فسیر الله عملکم، این تشویق به عمله. اگر کار شما کوچک هم بود، یک کسی از این سوی خیابان خواست بره طرف دیگر خیابان، نیاز به کمک داشت، دستشو گرفتید بردید اون طرف، نگید این عمل یه عمل کوچکه، خدا دارد میبیند. عمل خیر بزرگه اگرچه کوچکم باشد. نگو عمل کوچکه، نه. یه سلام اگر به یه کسی کردید، یک دلی رو با نگاهتون به دست آوردید، یک کمک کوچک برای یک کسی کردید، از کمی و کوچکی عمل نگران نباشید، از مخفی بودن عمل نگران نباشید، خدا دارد میبیند. این تشویقه، دارد تشویق میکند تا میتونید کار خوب کنید، چه کار خوب کوچک چه کار خوب بزرگ. از اون طرفم آیه ترهیب و تهدید هم هست، یعنی مواظب باشید که چه کار میکنید. این که میگیم عمل کنید یعنی عمل خوب کنید، این که میگیم از کوچکی عمل نگران نباشید یعنی اعمال نیک، والا گناه خدای نکرده کوچکش هم بزرگه. نافرمانی خدا در هر حال یک ناهنجاری بزرگه. آیه تهدید یک نوع که مواظب باشید، خدا و پیامبر و مؤمنین عمل شما را میبینن، عمل کنید به گفته ها، به وعده ها، به اعتقادات، به ارزش ها. این توجه به عمله. به قول امیر المؤمنین علیه السلام فرمود العمل العمل ثم النهایه النهایه ثم الاستقامه الاستقامه. فرمود عمل کنید، عمل کنید، به گفته اکتفا نکنید، به وعده و وعید اکتفا نکنید، عمل کنید. تازه عملی رو که شروع کردید به پایان برسانید. النهایه النهایه، یعنی کاری که شروع کردید نیمه کاره رها نکنید، عمل خیر رو که شروع کردید به پایان برسانید. ثم الاستقامه، حالا که کار خوب رو انجام دادید به پایان رسیدید، نگرش دارید، از دستش ندید، آثار برای شما بمونه، استقامت در مسیر حق داشته باشید. این تأکید امیرالمؤمنین علیه السلام بر مسئله عمل، هم قرآن هم تأکید امیرالمؤمنین که قرآن ناطقه. آیه‌ای هم که من ابتدا عرض کردم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه دوم سوره ملک می‌فرماید آفرینش برای عمله، خلقت آسمان‌ها، خلقت زمین، آمدن انبیا، آمدن کتاب‌های آسمانی، همه و همه برای آن است که ما ارزش‌ها رو یاد بگیریم و به اون عمل کنیم. یکی از نکاتی که در رابطه با جایگاه عمل باید بهش توجه کرد عزیزان اینه که عمل در شخصیت ما اثر می‌گذاره، هم عمل در عامل اثر می‌گذاره، هم عامل در عمل اثر می‌گذاره. یعنی کاری که شما می‌کنید فکر نکنید حالا ما یه کاری کردیم، نه، این شخصیت شما رو می‌سازه. اگر خدای نکرده رفتار انسان رفتار ناهنجار بود، با تکرار گناهان وجود آدم هم میشه ناهنجار، وجود آدم هم میشه ناموزون، وجود آدم میشه تاریک، و این یه چیز خطر بزرگه. مواظب اعمال باشیم، گناهان اگه تکرار بشن. این جمله از وجود مقدس نور عالم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسید، فرمود اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا فان تاب ان محد و ان زاد زادت حتی یغلب علی قلبه فلا یفلح الرجل ابدا. پیامبر فرمود اگر انسان یک گناهی انجام بده، این گناه یک تاریکی در قلبش و دلش ایجاد میکنه، اگر توبه کرد خب این تاریکی پاک میشه، محو میشه، ولی اگر توبه نکرد و به گناه ادامه داد، این تاریکی ها زیاد میشه تا جایی که دیگه جلوی توبه آدم هم میگیره، دیگه راه برگشت رو میبنده. شنیدید وقتی که جناب زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها در قالب اسیر به شام برده شدن، یزید ملعون به امام سجاد گفت آقا توبه بکنم؟ آقا توبه کن. حضرت زینب رو کرد به امام سجاد، آقا با این همه جنایات توبه؟ فرمود عمه جان او نمیتونه توبه کنه، او انقدر درونش دیگه سیاه شد. فلا یفلح الرجل ابدا، گاهی کار به جای میرسه عزیزان، دیگه این سیاهی ها و تاریکی ها وجود آدم رو تاریک میکنه. یه تعبیری دارد قرآن، چون اول سوره بقره است غالبا همتون بلدید، سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بعضی از مردم به جایی میرسن دیگه قرآن در اونا اثر نمیکنه، حدیث اثر نمیکنه، مجلس امام حسین اثر نمیکنه، آدما گاهی به اونجا میرسن دیگه نمیتونن برگردن، خودشون ساختن. عمل ما رو میسازه، درون ما رو تأثیر گذاره. آیه 27 سوره مائده در رابطه با تأثیر عامل در عمل هم آمده، همانطوری که عمل در انسان اثر میگذاره، عامل هم در عمل اثر میذاره. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قرآن داستان دو پسر حضرت آدم رو نقل می کند، هابیل و قابیل. قرار شد قربانی کنند در راه خدا. هابیل گوسفند داشت، از بهترین گوسفندان خودش در راه خدا قربانی کرد. قابیل زراعتکار بود، از بدترین گندم ها پوسیده بیارزش یکد اینا در راه خدا داد. قرآن میگوید قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. قابیل برادرش رو تهدید کرد، حسادت کرد. اولین جنگ و درگیری که در عالم وجود بین این آدم های این عصر به وجود آمد از زمان حضرت آدم به این طرف، درگیری بین فرزندان حضرت آدم بود، اونم به خاطر حسادت. حسادت که چرا قربانی او قبول شد قربانی من قبول نشد؟ گفت میکشمت. هابیل چه جواب داد؟ هابیل گفت میدونی چرا قربانی تو قبول نشد؟ تو آدم بدی هستی. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از آدمای متقی کارها رو قبول میکنه. از آدمای خوب عزیزان آدم است که در این کار اثر میگذاره. انسان ها هستن، شخصیتشون به رفتارهاشون ارزش میدن. انما یتقبل الله من المتقین، عامل در عمل اثر میگذاره. پس هم عمل در ما اثر میذاره. شما در بای ماه رمضان در سوره بقره میخوانید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید، روزه باعث میشه شما متقی بشید. عمل در آدم اثر میذاره. بله، سینه زنی میکنید برای امام حسین، عزاداری میکنید، زنجیر میزنید، هیئت شرکت میکنید، یا حسین میگید، این عمله، اثر در آدم میذاره، آدم ها رو حسینی میکنه. این که شما میبینید موج جمعیت در رابطه با مجالس حضرت سیدالشهدا امسال در محرم بیش از سالهای قبل مشاهده شد، جذب سیدالشهدا میشن مردم. 40 خواهید دید ده ها میلیون جمعیت به عراق و در زیارت و سفر 40 به محضر سیدالشهدا خواهند رفت. چرا؟ دلها به سوی امام حسین رفت. آدم ها عزیزان، سینه زنی باید آدم رو حسینی کنه، عزاداری ها باید عزادار رو درست کنه، از عزاداری مهمتر خود عزاداره، از گریه مهمتر خود گریه کنه. گریه برای آن است که گریه کن درست بشه. از مسجد مهمتر مسجدی است، از حج مهمتر حاجی است، از نماز مهمتر نمازگزاره. این اعمال برای که آدم ها درست بشن، آدم ها ساخته بشن، هم